أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين لا سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. تقدم أن في الدوران بين المحذورين نقطة هناك لعلها كانت مغفولا عنها أو لم يكن بياننا واضحا فيها، وتلك النقطة هي أنه إذا كان أحد طرفي الدوران محتمل الأهمية وقع الخلاف في جريان أصالة التعيينية كما ادعاه صاحب الكفاية أو عدم جريانها كما عليه المحقق النائني وسيد الخوئي، تلك النقطة هي أن في الدبران بين المحذورين من هذه الجهة ينقسم إلى قسمين، قسم منه لا يتصور في الطرفين إلا احتمال الأهمية، لا يمكن إحراز أهمية أحد الطرفين أساسا، لا يمكن إلا كون أحد الطرفين محتمل الأهمية، إما لا يحتمل الأهمية كلا فيكون التخيير، أو يكون محتمل الأهمية أما كون أحد الطرفين بعينه له الأهمية في هذا القسم لا يتصور أبدا. وهو ما إذا كان الدوران بين المحذورين في واقعتين أو وقائم عديدة في واقعتين، فحينئذ ولو وإن علمنا بأهمية أحد من الوجوب يعني الواجب أو الحرمة بعينه، نعلم أن الواجب هو الأهم، هو الأهم لا محتمل الأهمية، حتى لو علمنا أن أحد من الوجوب واجب أو الحرام بعينه هو الأهم، فمع ذلك لا يتصور أبدا أهمية أحد الطرفين بعينه. لماذا؟ لأن كل واقعة نحتمل أنها هي الواجبة كما نحتمل أنها هي الحرام. فلو كان مثلا واجبة كانت هذه الواقعة حكمه كان واجبا، إذا كان حكمها واجبا يكون أهم، أما إذا كان هذا الطرف حراما فلا وجد أهميته. ولما نحتمل كل واحد من الطرفين الوجوب والحرمة دائما لا يمكن تصور أهمية أحد الطرفين بعينه. أما القسم الثاني وهو ما إذا كان طرف الدبران واقعة واحدة، واقعة واحدة فعل واحد لا نعلم أنه حرام أو واجب، فحينئذ يمكن إحراز أهمية أحد الطرفين بعينه كما يمكن أيضا أن نتصور كون أحد الطرفين بعينه محتمل أهمية. فإذا كانت الواقعة دائرة بين الواجب والحرام فلو أحرزنا ان الواجب هو الاهم يكون نفسه احد الطرفين، فاحد الطرفين حينئذ بينه يكون محرز الاهميه. ولو اما اذا احتملنا اهميه واجب من الحرام و الحرمه، يعني احتملنا ان الواجب هو الاهم، احتملنا يعني كون الواجب طرف الواجب محتمل الاهميه او طرف الحرمه هو محتمل الاهميه، فحينئذ يكون احد الطرفين بعينه محتمل الاهميه. ففي القسم الثاني يمكن العلم باهميه احد الطرفين كما يتصور في احتمال الاهميه في احد الطرفين بعينه. اما في القسم الاول فقط انما يتصور احتمال اهميه احد الطرفين بعينه، لا يمكن تصور اهميته يعني اهميه احد الطرفين بعينه. هذه نقطه. و النقطه الثانيه ان في الدوران بين الاقل والاكثر هذه المساله له ارتباط على المشهور المعروف بين هذه المسألة وبين مسألة الصحيح والأعم، وذلك لأنه لو بنينا على الأعم يعني على مسلك المشهور، أقول على المسلك المشهور لو بنينا على الأعم يمكن لنا التمسك بالإطلاق، بإطلاق الخطاب أقيم الصلاة وآتوا الزكاة والصوم والحج ونحو ذلك. فإذا أمكن لنا التمسك بإطلاق اللفظي للخطاب يكون عندنا الأمارة قائمة، ولا تصل النوبة لا إلى الاحتياط ولا إلى البراءة. اما لو بنينا على الصحيح فهين اذن يقول بس كما سبق جميع الاختلافات يجري و ياتي بناء على القول به الصحيح. اما بناء على هذا يكون هو وجه ارتباط هذه المساله بمساله الصحيح بل اعم، ولكن بناء على المبنى المحقق المختار لا دخل ولا ارتباط ولا أي مساس لهذه المسألة ومسألة الصحيح والأعم. لماذا؟ لأن وإن بنينا على الأعم وقلنا وضعت ألفاظ العبادات والمعاملات كلها للأعم وله أدلة كثيرة، منها الشاهد الوجداني على تقسيم الصلاة إنه فاسد وسيئ والمعامل كذلك، وكذلك في النصوص ورد هذه الصلاة فاسدة هذه المعامل فاسدة وكذا، يعني المستفاد من جميع النصوص وارتكازات المتشرعة أن نفس الصلاة وزعت نفس العبادة يعني عن علامين المخترعة في العبادات العباديات وكذا عن علامين المعاملات وزعت للعام من السيء والفاسد، هذا مسلم عندنا. ولكن نقول حتى بناء على العام لا يمكننا ابدا التمسك بالاطلاق. لماذا؟ لان الاطلاق انما يتمسك به اذا لم نعلم مراد الشارع جزما ويقينا، ونحن نعلم بضروره من الدين ان الذي تعلق به الامر اقيموا الصلاه ان الصلاه كانت على المؤمن كتابا موقوتا كتب عليكم الصيام والحج اشهر المعلومات، كل ذلك يكون متعلق الأمر في الخطابات إنما هو الصحيح من عناوين العبادات المختلفة، بل بكذا في المعاملات أحل الله البيع أي بيع أحله الله تعالى، بلا شك يكون المقصود بالبيع. إذا علمنا مقصود الشارع أبدا لا يمكننا التمسك، يعني بوضع لفظ العبادات أصلا لا ارتباط بين وضع لفظ العبادات و بين تمسك بالإطلاق. فلما لا يمكننا التمسك بالإطلاق فینزن یعنی جمیع البحث بی مسئلت ناهادی، یعنی دوران بین الاقل و اکثر. ولو بنینا علی الاعم او علی الصحیح لا فرق بین المبنیین عندنا لانه علی کل حال لا یجوز تمسک به اطلاق الخطاب ولا قیام عمارت فی ما نحن فی. ثم انه استدل صاحب هدایت المسترشدین به وجوه لجریان الاشتغال فی الاقل و الاکثر و هذه الوجوه کلها مناقشون فی، یعنی یردو علی جمیع الوجوه التي اقامها هذا العلم اشکال و جریان البراءه، یعنی عدلت و دلیل قائل البراءه یأتی و یستشکل بذاک الدلیل علی ما استدل به هذا العلم لجریان الاشتغال. و لكن هناك اشكال اساسي على جريان البراءه لم يشر اليه هذا العلم، وحاصله ان جريان البراءه والانحلال فرع اليقين بوجوب الاقل مطلقا، لانه اذا لم نتيقن به تنجز تکلیف فی الاقل مطلقا و به صحته مطلقا لا یتصور الانحلال. الانحلال احد رکنیه الاقل المتیقن وجوبه و تنجز تکلیف فیه و صحته الا ای حاله. ثم یعتتل یعنی تصل النوبه الى جریان البراءه فی الزائد. اما مادام احتملنا دخل ذلك الوجوب الجزء المشکوک او الشرط المشکوک فی هذا الاقل و عدم تصور استقلاله و عدم تیقن به وجوبه ولا به صحته ابدا لا یعتل انحلال، اصلا لا موضوع له الانحلال ولا البراءه. خب این اجمال بود. تفسیر این که عرض میکنم که در اون دوران بین محظورین من یه بزرگواری سوال کرده بود چند روز قبل، من بهش جواب دادم. بعد منزل فکر کردم که این نکته مهمیه، شاید من این رو در جلسات درس خوب مثلا توضیح نداده باشم، خیال میکنم حالا برای این که واضح بشه بیشتر عرض میکنم. و اون این که دوران بین محظورین که اونجایی که یکی از طرف این محتمل الاهمیه باشد که از نظر آخون مجرای اصالات و تعیینیه به صلاح هست، ولیکن چون هست لذا محتمل اهمیه رو ایشون مقدم دونسته، ولی از نظر نائینی و سید خویی اینجا مجرای اصالات و تعیینیه چی آقا گفتن نیست. حالا اون مطلب بماند، ما نمیخوام وارد اون بشیم، اون رو قبلا بیان کردیم. ولی کلام این است که این مصب نزا رو ما میخوام بگیم، این محل نزا بینهم رو، این دوران بین محظورین هست با احتمال اهمیت، درسته؟ خب ما میخوام بگیم دوران بین محظورین دو قسمه. یه قسم هست که اصلا جز احتمال اهمیت نمیشد داد، یعنی امکان احراز اهمیت در یکی از دو طرف دوران وجود ندارد، امکان احراز اهمیت یکی از دو طرف دوران وجود ندارد. دائما یا اصلا احتمال اهمیت نیست، خب تأخیره علی المبنا که قبلا گفتیم، یا اگر هست فقط احتمال اهمیت میشد داد، ابدا نمیشد احراز اهمیت در یک طرف از دوران چی آقا کرد. اونجا کجاست؟ اونجاییست که دوران بین محظورین مع تعدد الواقع باشد، در دو فعل باشد. مثال هم زده بودیم، تعداد واقع رو بیانم کردیم، مقصود از تعداد واقع رو. چرا؟ برای اینکه شما در تعداد واقع هر یکی از این واقع رو هم احتمال میدید حرام باشه، هم احتمال میدید چی آقا؟ واجب باشه. خب حالا با این فرض توجه بکنید، ما اگر یقین هم پیدا بکنیم که قطعا واجب اهمه، واجب به عینهی یقین بکنیم واجب به عینهی چی است آقا؟ اهم. بازم نمیتونیم در این فرض یقین بکنیم به اینکه احد الطرفین به اینهی اهمه. چرا؟ چون هر طرفی احتمال میده هم واجب باشد هم چی آقا؟ حرام. یعنی یحتمل و بین الاهم و غیر الاهم هر طرف، فلذا میشه محتمل اهمیه. پس این قسم از دوران بین محذورین لا ينفك ابدا عن احتمال الاهمیه، امکان احراز اهمیت در یک طرف به این نمیشه کرد. اما اگر یک واقع باشد، یک واقع باشد، هر دو ممکن. یعنی یک طرف به اینهی، کما اینکه یک طرف به اینهی، یک طرف دوران به اینهی، کما اینکه محتمل الاهمیه هم میتوند باشد، امکان احراز اهمیت او هم چی آقا؟ میتونیم بگیم، بگیم هادا اهمون به اینهی. چطور؟ یک واقع رو در نظر بگیرید، اون جایی که دوران بین محذورین در چی باشد آقا؟ یک واقع باشد، یه واقعی فعلیه، یه مایه‌ایه، دوران هست بین اینکه او بول باشد یا اینکه چی باشد آقا؟ دوا باشد. درسته؟ خب اگر بول باشد که خوردنش حرامه، اگر به اصطلاح دوا باشد خوردنش چیه؟ واجبه. اگر ما یقین داشته باشیم که اون طرف واجب اهمه، چون حفظ جانه، مثال داده بودیم دیگه، مثلا یا صعب العلاج میخواد به اون دوا بشه ولی بولم بخورد اون ضرر نمیزند نسبت به مرض خودش، توجه فرمودید. اگر یقین داشته باشیم که یکی از طرفین دوران واجبه، یعنی یکی از وجوب یا حرمت، بفرمایید معذرت میخوام، یکی از وجوب و حرمت، این همون فرضی که اونجا کرده بودیم، یکی از اون وجوب و حرمت رو، واجب و حرام رو به اینه میدونستیم واجبه، ولی کن هرگز یکی از طرف دوران رو نمیتونستیم بگه واجب هست، محتمل الاهمیه میشد باز اونجا، اونجا درست. اما اینجا چی؟ اینجا نه. اگر یکی از واجب یا حرام رو، واجب رو مثلا به عینه‌ای بدونید اهمه، قطعا یکی از طرف دوران به عینه‌ای علم دارید که او چی هست آقا؟ اهمیت داره. یکی از طرف دوران شما چیه؟ واجب دیگه، آزل فعل یعنی شرب آزل مایه، اما واجبون او حرامون، اون وقت واجب بودنش رو میدونه چیه؟ اهمه. اون اگر اون وجوبش اهمه، خب پس یکی از طرف دوران رو الان به عینه ای که واجب باشد علم دارید چی است آقا؟ اهم. یا نه احتمال میدید، یعنی احتمال این که اون واجب اهم باشه رو میدید، اما هرگز احتمال این که اون حرام اهم باشه رو چی آقا؟ نمیدید. یکی محتمل اهمیه هست، دیگری محتمل اهمیه چی آقا؟ نیست. اینجا باز یک طرف به عینه ای میشد محتمل اهمیه، طرف دیگر به اینهی لیسه با محتمل اهمیه اصلا، میدونید. پس بنابراین دوران بین محذورین رو به دو قسم تقسیم میکنیم، قسمی که هر یکی از طرف ای دوران به اینهی کما یمکنان یکون محتمل اهمیه، کذالک یمکنان یکون چی آقا؟ محرز اهمیه به اینهی، و اون اونجاست که واقعی چی باشد آقا؟ واحد باشد. دیگه توضیح بیشتر لازم، این رو گفتم برای اینکه مسئله اصول همیشه با تطبیق روشن بشه، با تطبیقات. وقتی که شما دقیق بشید رو بخواد الان فقیه استنباط بکند، قطعا این ریزکاری ها به ذهنش میاد. اما اگر اصول کلی بخواد باشد با منهای مقام استنباط، خب وقتی که استنباط میخواد فتوا میخواد بدید، حالا یه واقعه است، این چی جور فتوا بدیم؟ آیا مجرای اصل تعینی هست؟ نیست؟ اونی که دو واقع هست چی؟ این که ذهن اینطور پرورنده بشد، چجوری پرورنده بشد؟ که اصول مقدمتاً لیل استنباط باشد، مقدمتاً لیل استنباط که شد، اون وقت ریز بکنه در تطبیقاتش، در فروعش، دونه دونه فروع رو هی با اصول مقایسه میکند، ببیند که این خلاف قاعده اصولی هست یا چی آقا؟ نیست. این هست که خواستم متذکر بشم که رساله فقهیه رو اهمیت بدید، اهمیتش در عرض اصولیه هست، گرچه اصولیه مقدمه و مبناست، بدون اون اصلا رساله اصول فقهیه فایده‌ای ندارد، ولی کن میخوام عرض بکنم همچی که رساله اصولی اهمیت دارد، رساله فقهیه اهمیت دارد، برای اینکه شما در رساله فقهیه در فرعی قواعد اصولی رو میرید سراغش، ببینید مقتضی قواعد اصولی چیه، تطبیق میدید، تطبیق قواعد اصولی بر فروض که اصول را پربار و با برکت می کند و اون غرض از اصول که ممهده استنباط احکام الفقهیه ده تحصیل الحجه، اون وجه ممهده بودنش در فقه معلوم می شد. در فقه برای انسان ترسیم می شد که چگونه این ممهد هست برای تحصیل چی آقا؟ حجه بر اون فرع شرعی که شما میخواهید حکم بکنید. التفات فرمودید اینه. خیلی مهمه رساله فقیه را این اهمیت بدن. خب
ببخشید، در همین تعدد واقعه که دو تا مایه هست، اگر واقعا نوشیدن اون دارو براش اهم باشه، آیا حکم نمی کنیم که هر دو تا رو بنوشه؟
کلام در اهمیتش دیگه، اگر چنانچه اهمیت ثابت شد قطعا باید هر دو رو استفاده بکنه. بله، نمیدونه کدومش الان، یکی از دو طرف رو میتونه انگوش بذاره بگه هذا هو الاهم؟ جواب بدید آقا این رو؟ تموم شد. وقتی که یکی از این دو، یعنی بدونید که اونی که واجب هست اهمه، خب طبعا برای که اهم رو احراز بکند یکی رو باید بخوره تا اینکه اون اهم چی بشه آقا؟ محقق بشه. خب اون میشد اهم، چون اینجا ملاک اهمیت حفظ جان بود، اونجا ملاک اهمیت الغای نفع تعبه کنم، اون حفظ جانه، منتج در ترکشه، فرق نداره.
بین وحدت و بین تعدد در هر فرقی نیست.
بله، خب تعامل بکنید، مسائل واضحه، منتج ما شما باید بدون تعامل با آقایون صحبت بکنید، مسائل که مولا درزش نمیرد، دقت کنید آقا. عرض بکنم خدمت شما که در مطلب بعدی که داریم عرض میکنیم این است که ارتباط این مسئله اقل و اکثر به بفرمایید شما که سی و اعم چیه. ارتباط فرمودی؟ خب علل مشهور ارتباطش روشنه، برای اینکه علل مشهور علل قول لبل اعم آقایون تمسک میکنن به اطلاق چی؟ خطابات. برای چی تمسک میکنن؟ برای نفی اون جز یا شرط محتمل و شرطیه او جزئیه. اصلا ثمره سعی هم در اینجاست. خب ما در اونجا غالب اهم شدیم، وجهش هم روشن و واضحه به نظر ما، حالا ادله مختلفی آوردن، ما نمیخوام بگی، فقط یک وجهش این بود که هم استعمال در نصوص و هم ارتکازات شرعیه. در نصوص خب خیلی موارد هست که صلات باطل میشد، از هم فهم حادث صلات فاسدتون، تفسد صلات، یفسد تفسد صلات، تبطل صلات و از این تعابیر زیاده، همچنین در بی فرق ندارد. خب این نصوص معلوم میشد در خود ارتکاز عهد متشرع زمان ائمه معصومین و خود ائمه معصومین علیهم السلام اون صلات را اهم گرفتن. از این بچی آقا فاسد و الا این تقسیم و این تعبیر اصلا لغو میشد. صلات نیست و تبتون تجربه فرمودید؟ بله، این صلات این وجدانیه. عرفی هم همینجوری آقا تقسیم میکنه که صلات باطل و صلات صحیح، بی صحیح و بی فاسد و روشن دیگه. تجربه فرمودید؟ این وضع لغوی اعمه، اما ما میگیم معذالک امکان تمسک به اطلاق خطاب نیست. چرا؟ برای اینکه خب ما معنای مراد از این عناوین چه عبادی چه معاملی رو میدونیم، مراد شارع چی قطع داریم که خصوص صحیحه. خب کسی که قطع دارد مراد شارع چیه، ظهور واضح دارد، آیا باز میتونه تمسک به اطلاق بکنه؟ نه دیگه، معلومه که نمیتونه. کتب علیکم السیام یا نسترات کانت علم ممنون کتابا موقوتا عقیم السلات یا احل الله البی، همه اینها میدونیم که مراد شارع ایجاب چیه؟ عبادت صحیحه، امر به عبادت صحیح، حتی اعم منما هم نیست، خصوص صحیح. اهل الالبه همینجوره، اجاره همینجوره، سایر موارد قرض هم همینجوره، تمام عناوین عبادات و معاملات میدونیم متعلق حکم، چه حکم اباحه و جواز باشد در معاملات و چه حکم وجوب باشد در عبادیات، متعلق حکم، همه اینها میدونیم مراد اشاره در خطابات مرادش صحیحه. وقتی که اینجور شد، اون چون تمسک به اطلاق میکرد مشهور علی القول بالعام، میدونید دیگه ثمره مهمش اینه، همه گفتن که علی القول به عمل تمسک به چی میشد؟ اطلاق میشه. چون تمسک به اطلاق میشد اونجا اماره موجوده، اطلاق خطاب دیگه ها، خود اطلاق خطاب، اطلاق لفظی، حالا مقامی رو بذار کنار، اطلاق لفظی از نظر اونا ثابته، چون مدخول اون امر خودش وضعاً میگن اعمه، این میشه اطلاق لفظی. اطلاق لفظی میشه اماره شرعیه، ظواهر خطابات شرعی اماره نیست، اماره است دیگه. باقی ما اماره دیگه، نه نوبت به اصل اعتیاد میرسد، نه نوبت به اصل براءت میرسد، همه اینها به قول معروف که زیرا بهش زده میشد. اما اگه بناهن قول صحیح باشد، تمام این بحثا جاری میشد. چرا؟ چون اون عقل اصلا موضوع صحیح رو اثبات نکرده، چون نحتمل دخل جزء مشکوک یا شرط مشکوک در صحتش رو، خطاب متکفل اثبات موضوع خودش نیست، تمسک قابل اطلاق، قابل تمسک به اطلاق هم چی آقا نیست، بنابراین اون بس میاد. درست آقا؟ معلومه. اما از نظر ما که حتی غالب عام بشیم، فضلا از صحیح، حتی غالب عام بشیم جای تمسک به اطلاق نیست، خب دیگه قطعا این بحث صحیح هم هیچ مثالی به بحث ما نداره. بلکه بالاتر من به شما بگم، ما گفتیم مثلا بحث صحیح هم بی‌ثمره، یا صحیح یا ثمره خیلی کمی داره، که لا یعتد به این که این همه بحث بکنم در اصول متبرن شده به این. شما که میدونید که ثمره بحث شما در این بود که می‌خواستید مسئله اطلاق بکنید دیگه، وقتی ما رو معلوم نمی‌تونید، و چرا اینم خودتون خسته می‌کنید کتاب رو متبرن کردید، تجو فرمودید. بله خب، این یک نکته هست. و اما اون دوران بین اقل و اکثر ارتباطیین در مبنای شیخ انصاری، ما گفتیم من الاجزاء خارجیه، درسته؟ نوشته بود دیگه، این صحیحه، ما تا خارجی فقط نیست، من الاجزاء و مطلقا سبا اون کان من الاجزاء خارجیه او غیرها من التحلیلیه کشرت، اینجا حذف شده بعضی از الفاظی که در موقع تایب بکنن. مقصود ما اینست که شیخ فرق بین جزء و شرط چی آقا نذاشته. اون آخونده که فرق میذارد، آخوندم برات عقلیه هم باز فرق بین جزء و شرط نذاشته، فقط برات نقلیه رو گفته در شروط که اجزا تحلیلی باشد، اونجا برات شرعیه جاریه. پس اینجا خارجی هم درسته، ما تاش بگید مطلقا سوا امکان فی الاجزاء الخارجیه المنهازه او الاجزاء تحلیلیه که شرط و فلان و فلان باشد، بعد این مبنا معلوم بشد که مراد اینه. و دیگه اینکه خب مرحومای خوی گفته بود که براءت عقلیه جاریه در این اجزاء تحلیلیه، درسته؟ در اجزاء تحلیلیه مرحوم آخوند چه گفته بود آقا؟ براءت عقلیه جاری است، ولی اشتباه، معذرت میخوام، احتیاط عقلی هست و براءت عقلیه جاری نیست، ولی در برات شرعیه میگفت در این اجزا تحلیلی جاریه، برات عقلیه جاری نیست، برات شرعیه چی است آقا؟ جاریه. آقای خوی بهش اشکال کردن که چرا برات عقلیه جاری نباشه در اجزا تحلیلیه. شما یک استدلالی آوردید که استدلال شما درست نیست، گفتید که چون تقریبش آخوند در اجزای تحلیلیه برای منع جریان براءت غیر از اون تقریبی است که در اجزای منهازا آورده، البته اونجا گفته خلف و یلزم من وجودهی انحلال عدمو، اما اینجا تقریب دیگری دارد در اجزای تحلیلیه، همون مبناست، همون حرفه، مبنا یکیه، احتیاطه و نفی براءته، منتها تقریب استدلالش در اینجا با اونجا فرق میکنه. تقریب استدلالش اینجا چیه؟ این است که لازم یاد دوران بین عین معمول به باشد و بین ما با خارجون عن المعمول به، برای اینکه اون اکثری که متضمن شرط عین معمول به هست، اون عقلی که متضمن شرط نیست اصلا خارج از معمول به است، مباید با معمول به هست، فلذا این اصلا از قبیل دوران بین عقل و اکثر ارتباطی این چی آقا؟ نمیشه. هیچ. این حاصل استدلالشونه. آیه خودشون رد کرده، گفته نه این حرف درست نیست. چرا؟ برای اینکه اولا که ایشون گفته که اصل نافی رو چیکار میکنی؟ در یکی جاری در دیگری جاری نیست. شما شرط و شک داری در وجوبش یا نه؟ میگه بله. خب این اقلی که معش شرط باشه که بلا شرط باشه یقینا واجبه بالاخره، حالا یا با خاطر وجوب زمینیشه که در ضمن اکثره، یا اگه اونم معتبر نباشه خودش مستقلن چی میشه آقا؟ واجب میشه آقا. اما اون شرطی که مشکوک الوجوبه، مشکوک شرطی هست، اون اصل نافی دارد، عقل اصل نافی ندارد. این حرفی کیه؟ آی خویی ما ردش میکنیم. چجوری رد میکنیم؟ میگیم نه این چه حرفیه. اولا که این که میگید که اصل نافی داشته باشه اون به اصطلاح و این نداشته باشه، این نداشته باشه چرا نداشته باشه؟ این که این متعقن اصل نافی نداشته باشه، فرع بر این است که شما احتمال دخل اون اون جز مشکوک، شرط مشکوک رو در این چی آقا ندید، متعقن باشه. وقتی که متعقن شد دیگه مجرور اصل نافی نمیشه، اصل نافی مختص به چی میشد؟ اون مشکوک میشد. خب این فرع بر این شما عباسه دعوا نقطه این کردی که گفت اصل نافی به یک طرف مختص، این تموم شد، مثلا انحلال به همین مبنا نفی کردین دیگه، معنا نداره که. بعد جواب دوم آخوند این است که آی حضرت میخوام آی خویی که خطاب با آخوند که اگر این حرفی که شما شرط در شرط گفتی به این که دوران است بین ما و عین المعمور به بین ما و خارج از المعمور به، این لا فرق بین شرط و بین جزء، لا فرق بینهما، این اشکال ایشونه. اون وقت دارد که و لذا این از قبیل دوران بین فاقد شرط میشد و واجد شرط، کما این کجا فاقد جز است و چی واجد جز. توجه فرمودید؟ در واقع ایشون دارد میگد، میگد این از مقام دوران بین تعیین و تأخیر میتونه باشد. عرض کنم که این یک مناقشه ای دارد، مناقشه این است که یعنی اشکالی که بر صاحب کفایه کرده که فرق بین نون نیست، بین جز و بین شرط، هرچی که در جز گفتیم اینجا هم چی آقا میگیم، اگه اشکال اینجا باشد در جز هم میجوره، چون اونی که واجد جز مشکوکه این مأمور به نیست یا هست؟ اون اکثری که واجد جز مشکوکه این مأمور به نیست هست دیگه. خب اون عقل هم که فاقد این جزه، اون مأمور به هست؟ نه، مباینه دیگه. پس این همون حرفی که در شرط گفتی در جزم چی آقا بگید، این اشکال دومه آی خویه، فرقی بین آمان نیست. توجه فرمودی؟ ما میگیم چرا فرقه، یک اشکالی به ذهن میرسه، اشکال است که این شرط منبسط در جمیع اجزا هست ولی جز دیگه منبسط در جمیع اجزا نیست. این نقاش ماست به کی؟ آی خویی. بعد خودمون از این نقاش دست میکشیم، میگم بله البته جواب اساسی و اشکال اساسی نیست که ایشون گفته فرقی نیست، یک دعواست. متنق بگیم فرقی بین هما نیست، این فرق موجوده، این فرق قابل انکار نیست بین جزء و شرط که گفتیم الان، ولی فرق اساسی چیز دیگریه. فرق اساسی که ما یعنی قول معروف که اشکال اساسی بر آخوند، بر آخوند اشکال اساسی بر این آخوند این است که ما میخوام بگیم که بابا این استدلال شما درست نیست. چرا استدلال درست نیست؟ شما دوران انداختید بین ما و عین المعموره و بین ما و خارج عن المعموره به، توجه فرمودید این اول کلامه. چرا؟ برای اینکه اون اقل و آیا احتمال میدید که معموره به باشه وحده و املا. خب پس چرا میگه بین ما خارج عن المعموره به؟ درست نیست که اینا فرق بین جزء و شرط از این جهت چی آقا نمیکنه. این هست اشکال از شرفشون، اینه. و اما استدلال صحیح برای نفی براءت چیه؟ ایشون مقصود آخوند خواست برای تعقلیه چیکار بکنه؟ نفی بکنه دیگه، اعتیاد بخواد اثبات بکنه دیگه، با این استدلال جلو اومده بود. درسته استدلالشون رد کردیم، اما حالا خودمون جواب ما به شیخ چیه؟ آفرین، این که احتمال دخل اون جز اون شرط مشکوک رو در این عقل چی آقا؟ چون میدیم جایی برای انحلال و براءت باقی نمیماند. لا مناس لنا الا به اعتیاد نه اعتیاد. چرا؟ چون یقین داریم که اشاره صلات رو واجب کرده، اما این عقل به تنهایی علم نداریم که مفرق ذمه باشد. این بس سلام تمام شد. حالا یه مطلبی بله بله دیگه، ایشون مطلقه، اما اولم گفته بودم دیگه، گفتمون اجزا خارجی رو درست بکنید، ایشون فرقی بین جزء و شرط آقا نمیذاره. خب آخوندم فرق نمیذارد از حیث جریان اعتیاد و عدم جریان براءت عقلن، منتهاش این کیفیت تعلیلی که در این اجزای تعلیلی کرده ما این استلالش رو چیکار میکنیم آقا؟ رد میکنیم، منتهاش به دلیل دیگر همون براءت نفی میکنیم و اعتیاد رو چی میشیم آقا؟ قائل میشیم. اتفاق فرمودید؟ خب اما قسم سوم، قسم سوم اونجاییست که فصل مقبن باشد، اونم از اجزای تحلیلی است. آخوند یک کلمه گفت، گفت اجزای تحلیلیه. آقای خوب من این اجزای تحلیلی رو سه قسم کرده، هر سه قسم داخل در همون کلام آخونده. اون دو قسم اولی که گفتیم وجود منحاست و غیر منحاست که فصل مقبن نیستن، اما قسم سوم فصل مقبنه. بعد مثالی که قصد بزنه ایشون به همین تیمم زده که سعید، که گفت آقا سعیدن طیبه، این سعید فصل مقبمه، چون تیمم بدون ضرب علی سعید تراب نمیشه، چون اینه فلزه از قبیل دوران بین تعیین و تخییر میشه. اون وقت ایشون بخواد بگد که در اینجا به اصطلاح یک طرف عین مأمور به هست، طرف دیگه اصلا مأمور به نیست، چون تیمم بدون ضرب علی سعید اصلا تیمم نیست و من از ضرب علی سعید تیمم هست، پس این جزء مقوم خود تیمم شده. پس حرف آخوند رو میخواد بگه اینجا در این قسم سوم درسته، تایید بکند در این جزء مقوم. اون دو جرات کرده اون دوتا رو، ولی این یکی رو تایید میکند. توجه فرمودید؟ این تمام شد. ما اشکال ما چیه؟ میگم این حرف درست نیست. اصلا این مثالی که شما آورد از بعد کلیش درسته، اگر اون شرط مشکوک یا فصل مشکوک اگر جزء چی باشه، شرط چی باشه آقا؟ مقبن باشد. درسته که دوران میشد بین عین مأمور به و عین ما به خارج عنل مأمور به، اینو قبول داریم کلیشو، ولی این مثالی که شما میزنید درست نیست. چرا؟ سب کن اجازه بدید همه حرفا رو میگیم. خب این مثال شما درست نیست. چرا؟ برای اینکه اصلا ذات اجزا نیست که مراکب ذات اجزا نیست که جزء تحلیلی اصلا معنا نداره، که اجزا تحلیلی وجود نداره اونجا. که خب بالاخره این تمام یا با سعید در بالا هست یا نیست دیگه، اجزا چیه؟ اجزا تحلیلی کدام بوده؟ اون باید دارای اجزایی باشد که شروطی باشد، که این از شروط باشه، اصلا شروط نیست. توجه فرمودی؟ پس بنابراین این نه جزء تحلیلی هست و نه چیا از قبیل اجزا هست بفرمایید، نه از قبیل اجزا منحازه هست، نه از قبیل جزء تحلیلی هست، اصلا هیچ کدوم اینا نیست. بله از قبیل شبه مفهومیه هست، للخطاب الواحد فی الدوران بین الاقل و الاکثر غیر ارتباطی. ین رو ما یه قسمش رو شبه مفهومی نگفته بودیم در خطاب واحد؟ در خطاب واحد که لا تکمل فاسق، نمیدونیم که این فاسق خصوص مرتکب کبیره است یا عام منه و مرتکب چی آقا؟ صغیره. اینجا ما همینجور نمیدونیم آیا این تعمم سیدن طیبا که یک کتاب واحد هست، آیا این سید طیبا خصوص ضرب علی التراب الخالص است، ضرب الکفین او ضرب الکفین علی مطلق وجه چی آقا؟ عرضه. خب این خطاب واحده، مفهومش هم مردده بین اقل و اکثر، مختصر قاعده چی بود آقا؟ عقص به اون متیقن و در زیادی هم چی آقا؟ براءت، چون خطاب اجمال دارد دیگه، خطاب اجمال دارد، بیان وجود نداره نسبت به اون. اجازه بید آقا، این از قبیل اقل و اکثر غیر ارتباطیه. دو تا فرد اصلا منحازه، ضرب الکفین علی التراب الخالص، ضرب الکفین علی غیر التراب الخالص من سائر وجوه الارض. اینا دو فرده، نمیدونیم که آیا این کدوم مراده، آیا اونی که مطلق و وجه الارضه که خودش طبیعیه ضرب الکفین علی مطلقه وجه الارض طبیعی نیست؟ طبیعی دیگه، کلیه. یه طبیعی هم زیقتره، اون چیه؟ ضرب الکفین علی التراب خالص، این هم یه طبیعی است، درسته؟ خب نمیدونیم این یا اون، مراد این همون حرفی که گفتیم هست، واسه ربطی به عقل و اکثر ارتباطی این چی آقا؟ نداره. بله بعد استقلالی از قبیلش رو به مفهومیه میشد، نه موضوعیه مستاقی خارجیه. بله بس دو قسط کرده بودیم این عقل و اکثر ارتباطی رو، خاطرتون باشه، این اونجور میشد. خب حالا علاوه بر این، اساساً اصلاً این فصل مقدمی که شما قسم ثالث درست کردید اصلا تصور ندارد که شرطی شرط مقوم باشد و ما شرط بکنیم. مگه هیچگاه شرطی در مقومیت جزئی یا شرطی نسبت به صلات و امثال صلات حج اینا مگه کردیم تو الان؟ مگه در شرط نمونه داریم؟ اصلا وجود ندارد که ما شرط بکنیم آیا این مقوم هست جز مقوم. نه، اونی که مشکوک میده اجزا غیر مقومه هست، شروط غیر مقومه که دخلی در خود عنوان خود اون عبادت چی آقا ندارد، فرض نمیشه اصلا این. بعد اگر بخواهیم ما این قسمه شما سومی که اضافه کردی که بخواییم بر حرف آخون تطبیق بدیم، باید چی باشه؟ کدوم باشه؟ شک در یک جزئی که شک داریم در مقومیتش، و یا شک در شرطی که شک داریم که این شرط آیا مقوم هست یا چی آقا؟ نیست. یا بعد از احراز کونهی مقومن شک بکنیم که هل هو معتبران ام لا، که اینا همه اینا یا بعضش معقول نیست که این دومی گفتیم دومی معقول نیست، بعد ها فلست و مقومن دیگه میشه شک بکنی در اعتبارش؟ نه دیگه نمیشه. و کما این که اگر شک در مقومیت هم بکنید مورد نداریم. پس به طور کلی اساساً اجزای تحلیلی که آخوند میگه از این قسم سومی که شما گفتی اصلا این داخل در اونا نیست، اصلا خالی از بحث اینه چی مورد ندارد، یا متصور نیست، یا اصلا چنین موردی ما چی آقا نداریم. اما استدلال هدایت المرسلین باز مونده، برای سومین بار باز مونده، چاره نشد. والحمدلله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آل طاهرین.